أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعوده المعصومين المكرمين المنتجبين، سيما بقية الله العظم أرواحنا لتراب مختمه الفدا في العالمين. قبل از ورود به بحث نثار ارواح اساتیدمون و همه اون کسانی که از اونها بهره بردیم در طول این سالیان، یک حمد و سوره قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب قربه در این فصل در مسئله نه از ابواب نظر، ایشون می‌فرمایند اذا نظر الحج مطلقا او مقیدن به سنت معینه، نظر کرد حجی به جا بیارن یا حج در امسال یا فلان سال مشخص، اما لم یتمکن من الاتیان به حتی ماته. لم یتمکن من الاتیان به یعنی در اون وقت مشخص سنه معینه، یا اگر مطلق بود در این وقت امکانش و تمکنش این اجا نیاورد حتی ماته. این لم یجب القضاء و ان، اینجا اگر فوت شد در حال عدم تمکن دیگه قضا نداره. خب اینجا توجه باشه، اگر مقید به سنه معینه باشه، خب اینجا واضحه که در این معنا عرضم بزرگتون که این لم یتمکن در اون سنه معینه تمکن نداشته. اما اگر مطلق باشه، اینجا مطلق که هست وقتی نظر میکنه یعنی در هر سالی که خواست، اگر این زمان تمکنی بر او گذشته باشه یعنی اشهر حج بیاد این متمکن باشه بتونه بره و نره لال عذرن، اینجا استقر علیه و وجب علیه، ولذا نظر مبارک صاحب عروه طبعا به همین جا هست. این حالا در مسئله بعدم ایشون اشاره به این معنا میفرمایند. خب اینجا میفرمایند این آقا که نظر کرده اگر عمل به نظرش نکرد از باب عدم تمکن در وقتش، لم یجب القضاء و ان، و علت رو ذکر میکنن که این که ما میگیم لم یجب القضاء و ان لعدم وجوب الادا علیه، این ادا برش واجب نبوده تا اینکه دنبالش قضا واجب بشه. بعد ایشون یه جمله ای دارن فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نظره، این معنا کشف میکنه که اساساً از اول نظری منعقد نشده. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در زیل این فرمایش ایشون که اول مطرح کردن، چون دو تا مطلب مرحوم صاحب قربه اینجا داره، یکی این که این شخص که تمکن پیدا نکرده از اتیان نظر حج در وقتش لم یجب القضاء و ان، این یکی. دوم این که اینجا این عدم وجوب قضا از این جهته که ادا واجب نبوده، و بعد این اضافه که یکشف ذلک عن عدم انعقاد نظره، این مطلب دومه. نسبت مطلب اول که لم یجب القضاء و ان، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این تقریبا بین فقهای ما خلافی نیست. عرضم به حضورتون که این واضح هست که ایشون هم تعبیر میکنن لل اصل سالم ان معارضت خطاب نظر الذی عرضم انکشف عدم و تعلقه به عدم تمکن من، اینجا در واقع نظر، البته ایشون تعبیری که دارن که این تعبیر رو صاحب جواهر عیناً دارن، چون میفرمایند کذاب الجواهر، صاحب جواهر مطلبشون این است که در اینجا انکشف عدم تعلقهی به عدم تمکن من، یعنی وجوب نظر متوجه این آقا نشده اصلا، بحث انعقاد نمی کنن در اینجا صاحب جواهر. اما در مطلب دوم که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نظره، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این فرمایش مرحوم صاحب عروه معناش این است که اینکه ادا واجب نیست این کشف می‌کنه از عدم انعقاد. و ایشون مثل تأمل دارن در این مطلب، می‌فرمایند که مناسب این بود، کان المناسب از تعلیل به این معنا که ان عدم تمکن مانع عن الانعقاد، نه اینکه ارزم به حضورتون که عدم وجوب ادا، اینکه تمکن نداره این مانع از انعقاد شده، من میکنه از انعقاد. برای اینکه ایشون میفرماین از شرایط انعقاد نظر از تمکن من المنظوره، و این تمکن وقتی نبود خب این نظر منعقد نمیشه، مانع داره. اما عدم وجوب ادا، این که ما بیایم بگیم علت عدم قضا این است که ادا واجب نیست، این تمام نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند عدم وجوب ادا اعم است از انعقاد. چرا؟ برای اینکه ممکنه نظر منعقد باشه با اینکه در وقتی که میخواد وفا کنه عذر داشته باشه، نظر منعقد شده اما عذر در وجود در این وفا داره، در مخالفتش عذر داره. این مثل دقیقاً به اصطلاح در اینجا تنزیل میفرمایند، مثل اینکه لا یسقط الدین اول حق به طروع العجز عن الوفاء والادا، دین یا حق اینجا با قیام عذر از بین نمیره، عذر از ادا، بلکه در اینجا ثابت میمانه. حدوثاً و بقاءاً هم این معنا تفاوتی نمی کنه. ولذالک اینجا ما باید بیایم این معنا اینجور بگیم که اشتراط تمکن از منظور در انعقاد نظر این فقط امر عقلی نیست، بله در خود عقل میاد اعتبار میکند قدرت را در متعلق واجب، اما اینجا اضافه بر اون اعتبار عقلی اینجا تمکن از منظور به فرمایش ایشون البته شرط شرعی هم هست، یعنی شرطی است که شارع هم این معنا رو گذاشته و مرجع هم در این باب دلیل نظر است من حیث العموم و الخصوص، کما اینکه حتی اگر دلیل هم عام باشه نسبت به این معنا این یقبل و تخصیص میخورد به این صورت تمکن. این بیان و فرمایش ایشون هست. بعد استدراکی دارن در اینجا با نعم میفرماین بله، اگر در اینجا انعقاد فقط اثر وجوب ادا باشد، اذا لم یکن للانعقاد اثرون الا وجوب ادا، اثر انعقاد فقط وجوب ادا باشه، خب اینجا مع العجز عن الادا اینجا انعقاد نظر مشکل پیدا میکنه چون اثر نداره، چون انعقاد از اعتبارات عقلائیه است، اعتبارات عقلائیه وقتی اثری برش مترتب نباشه لغو میشه. بعد ایشون میفرماین ما سیعتی القول به صحت نظر مع العجز عن المنظور فی بعض الفروز، که این رو بعدن و میایم و میگیم. این بیان مرحوم آقای حکیم هست در اینجا. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تعبیرشون اینجا این است که قضا فرع ثبوت اداست، یعنی همون معنایی که در واقع مرحوم آقای حکیم نفی میفرمودن ایشون در مقام اثباتش هستن، میفرماین اگر ادا واجب نشد به لحاظ عدم تمکن در وقت نظر اینجا قضا هم واجب نیست، و نظر عبارت است از التزام نفسانی لله فی الامور المقدوره. خب خود این التزام همین اقتضا رو داره با قطع نظر از اشتراط تکلیف به قدرت، یعنی قبل از آنی که ما بیایم صحبت از اعتبار شرایط بکنیم اصلا خود نظر، ماهیت نظر یعنی این التزام به نفس خودش، یعنی نفس خودش رو ملزم می کند در صورت توان، التزام نفسانی لله در امور مقدوره. ایشون داخل در این واقع نزد حقیقت نزد گرفتن. حالا این هم یمکن ان یقال بعضی مطالب درش که بعد بیاییم به عرض میکنه. این فرمایش ایشون هست. اینجا تقریبا از اعلام محشین عربه در این فرعی که مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودن کسی نظری نداره. یمکن ان یقال در اینجا ما عرضی که داشتیم قبلا این بود که نظر انعقادش شکی نیست که متوقف است انعقاد نظر بر تمکن ناظر از اتیان به منظور حین فعل نظر، یعنی در اون وقت نظر، در وقت اداء نظر، نه در وقت التزام. یعنی الان نظر میکنه، الان اشهر حج نیست، اگر اشهر حج آمد من حج به جا بیارم، این تمکن رو ما نسبت به اشهر حج میسنجیم نه الان. این رو قبلا خوب گفتیم. بنابراین خود نظر به نفسه صرف التزام نفسانی هست لله، این میشه نظر. یعنی خودش رو ملزم کند به چیزی، این میشه نظر. انعقاد که ما میگیم به معنای تنجز اگر بگیریم، یعنی اینجا انعقاد رو چه معنایی ازش میکنیم؟ این که میگیم نظر منعقد میشه یعنی به معنای تنجز باشه. این انعقاد، این یبقا مراعا، من الان نظر میکنم، ظاهرا در اشهر حج من تمکن دارم، اما حالا اتفاق برای من حادثه پیش آمد که این تمکن رو در اشهر حج از من گرفت. این نظری که الان من دارم، التزام نفسانی که الان دارم، این به مجرد این که من صیغه خواندم، این یبقا مراعا. مراعا به چی؟ مراعا به تمکن حین النظر، حین الاتیان بالمنظور. اگر من متمکن بودم حین الفعل، اینجا نظر منجز میشه برای من، یعنی بر عهده من میاد. ولذا اگر من ترک کردم در این حال تنجیز، اینجا یجب القضا. پس به مجرد التزام نفسانی قضا نمیاد. قضا زمانی میاد که من این التزام نفسانی را برای خودم ایجاد بکنم و مقدور هم باشه، تمکن من محفوظ باشه در وقت اداء نظر و اونجا ترک بکنم، اینجا قضا میاد. مادام که این جهت نباشه، نظر منجز نمیشه، انعقاد به معنای تنجز پیدا نمیکنه. من نظر کردم، در وقت اتیان به منظور هم تمکن نداشتم، اینجا نظر منجز نشده، به عهده من نیامده، اینجا صرف التزامی بوده، التزام نفسانی، که این التزام نفسانی مستلزم فعل بوده لو تمکنه. ولذا این معنا که آقای خویی هم میفرماین اصلا در داخل ماهیت نظره، یعنی این نظری که بخواد نافذ بشه، منجز بشه، این قوامش به این است که تمکن در وقت اداء به منظور داشته باشه. این نظر مبارک ایشون قاعدتا باید این باشه. بنابراین این نظری که من کردم مراعا میمانه، اگر ادبان عدم تمکن در وقت اتیان به منظور، لا محاله این التزام ینحل به این معنا، این که کشف میکنه از عدم انعقاد، یعنی این کشف لازم نیست اینجا اصلا تعبیر کشف به کار ببریم، این التزام نفسانی از من واقع شده، این که از بین نمیره، منتها مراعا بوده. الان که عدم تمکن حاصل شد، یعنی بان این عدم تمکن، در اینجا ینحل اون التزام من، التزام من از بین میره، کشف لازم نیست تعبیر بکنیم. بنابراین اینجا این التزام ینحل بعد از آنی که انعقادش هم از اول مراعا بود. پس انعقاد نظر به نحو مراعا این مسلمه، التزام نفسانی از ناحیه من واقع شده، صورت گرفته. اما این التزام مراعا با عدم تمکن ینحل، انتفاع به این صورت ارزم به حضورتون که مطلب واضح میشه. و در ما نحن فیه، در اینجا چون نظر منجز نشده، منعقد نشده، یعنی منجز نشده برای، چون تمکن از ادا در وقت اتیان به منظور نداشته، بنابراین چیزی به عهدش نمیاد، چه اداعن و چه قضاعن. اینجا وجوب قضا معنا نداره. این عرضیست که ما در اینجا در این فرع داریم، البته توضیح فرمایش اعلامه. این از این مسئله. مسئله دیگر، مسئله ده هست. مسئله این است که اذا نظر الحج معلقا على امر، حج رو نظر کرده اما مطلق نبوده که من حجی به جا بیارم، نه، اینجا معلق بر امری بوده، کشفاء مریضه او مجیء مسافره، اگر این مریض من خوب شد انشاءالله یه حجی به جا بیارم، اگر مسافر من سالم برگشت عرضم به حضورتون که یه حجی به جا بیارم. خب این نظر رو کرد قبل از آنی که مریضش خوب بشه یا مسافرش برگرده، مات قبل حصول المعلق علی. خب اینجا هل یجب القضاء ام لا؟ خب این میمیره اما بعدا مریض خوب میشه، میمیره بعدا مسافر میاد، آیا در اینجا قضاء این حج که نظر کرده، حج نظری، واجب است برای این حالا که مرده از طرفش قضا به جا بیاریم؟ ایشون میفرمایند که این مسئله مبنی بر این است که این تعلیقی که در اینجا داریم، تعلیق یعنی من نظر میکنم اگر مریضم شفا پیدا کرد حج به جا بیارم، یا اگر مسافرم برگشت، این تعلیق از باب شرط یا از قبیل وجوب معلقه. میفرمایند فعلل اول، اگر اسباب شرط باشه، خب یک شرطی داشتیم، مشروطی هست، حجی که من نذر کردم مشروطه، شرطش این بوده که مسافر من از سفر بیاد، مریض من خوب بشه، این شرط محقق نشد تا من زنده بودم، مشروطم محقق نمیشه، اینجا حج واجب نیست. ولذا علل اول، یعنی اگر شرط بگیریم، لا یجب، اینجا قضا واجب نیست، لعدم الوجوب علی بعد فرض موتهی قبل حصول شرط، ولو اینکه از نظر مال و سایر شرایط تمکن داشته برای انجامش اما شرط حاصل نشده بود. علل ثانی که از باب شرط نگیریم بلکه از قبیل واجب معلق بگیریم، اینجا مرحوم صاحب عروه می فرمایند یمکن ان یقال بالوجوب لکشف حصول شرط ان کونه واجبا علیه من الاول. واجب معلق ما جاییه که واجب وجوب فعلی است و واجب استقبالی، مثل استطاعت و حج، به مجرد استطاعت وجوب حج میاد اما واجب استقبالی است، این میشه واجب معلق. اینجا هم ما بیایم بگیم نظر که کرد وجوب براش آمد اما واجب بعد میاد، شرط بعد میاد، به اصطلاح این شرط از قبیل واجب معلقه، به این صورته. ایشون میفرمایند الثانی یمکن ان یقال بالوجوب، اینجا وجوب قضا بگیم. چرا؟ چون حصول شرط بعدن کشف میکنه از اینکه این عمل واجب بر او بوده، همونجور که در واجب معلق داریم که وجوب فعلی هست واجب استقبالی، الا ان یکون نظره منصرفا الی بقاء حیاته حین حصول شرط، مگر اینکه در اینجا یه همچین نظری که میکنه که اگر مریضم خوب شد من حج به جا بیارم، یا اگر مسافر من برگشت حجی به جا بیارم، این انصراف داشته باشه، این معنا انصراف داشته باشه به این که اگر مسافرم برگشت و من دیدم، یعنی من زنده بودم دیدم، اگر مسافرم برگشت و من بودم، اگر مریضم خوب شد و من بودم و دیدم، اون وقت حج به جا بیارم. اگر این انصراف باشه باز وجوب قضا رو نداریم، اما اگر این انصراف نباشه، ما فقط تصویری که در واجب معلق داریم در اینجا داشته باشیم، یعنی همون جور که وجوب فعلی هست واجب استقبالی، بگیم اینجا ولو شرط نیامده، وجوب قبل از شرط آمده، اما اون شرط بعد میاد، وجوب قبلش آمده. وقتی وجوب قبلش آمده باشه، وجوب فعلی باشه، بنابراین این واجب بوده بر من اتیان به این حج، و وقتی من مردم و به جا نیاوردم، این وجوبی که به گردن من آمده قضا میخواد. این بیانی که مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه دارند. مرحوم آقای حکیم بیانی دارند در اینجا، میفرمایند در ذیل این فرمایش صاحب قربه که المسئلتو مبنیتون علا ان تعلیقه من باب شرط او من قبیل الوجوب المعلق، ایشون میفرمایند که یعنی معنا میکنند صاحب بیان صاحب قربه رو، یعنی مرحوم صاحب عربه نظر مبارکشون این است که این مسئله مبتنی بر این است که شرط در اینجا، یعنی برگشت مسافر یا خوب شدن مریض، اینجا به نحو شرط منظور ملاحظه شده، مثل شرط واجب. شرط واجب اون شرطی که واجب برش عرضم به حضورتون که مبتنی هست، مثل وضو برای نماز، یا اینکه شرط نذر از قبیل شرط وجوب مثل دخول وقت برای نماز. در واقع ایشون میفرمایند این ابتنایی که صاحب عربه میفرمایند برگشتش به این است که در اینجا شرطی که این آقا برای نذر خودش گذاشته، این شرط شرط واجب است یا شرط وجوبه. اگر شرط واجب باشه، این لا یجب القضاء عن، چرا؟ برای اینکه در شرط واجب قبل از آن که شرط بیاد وجوب که نمیاد، وجوب معنا نداره در شرط واجب قبل از تحقق شرط. اما بنابر دوم اینجا وقتی وقت داخل شد صلات واجب میشه، وجوب میاد، یجب لتحقق الوجوب، پس یجب این حج برای او اگر از قبیل شرط وجوب باشه. بعد میفرمایند ایشون این که مسئله رو مرحوم صاحب عربه مبتنی کنن بر این امر، این واضح نیست. البته ابتنایی که ایشون میفرمایند ابتناء بر همون مطلب خودشونه. صاحب عربه ابتنایش بر این بود که آیا در اینجا این تعلیقی که ما داریم از باب شرط است یا از باب اون چه که در واجب معلق میگیم. ایشون برگردوندن این تعلیق رو به شرط واجب و شرط وجوب و اشکال میکنن که این ابتنا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه الاسانی که شرط وجوب باشه، اینجا عرضم به حضورتون که یعنی از قبیل دخول وقت نسبت به نماز باشه، مثلا ایشون میفرماین این لا وجه لوجوب القضا، اینجا قضا وجه نداره که شما بیایید بگید قضا واجبه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم تمکن از منظور در انعقاد نذر شرط قوام انعقاد نذر به این است که متمکن از منظور باشه، و این آقا متمکن از منظور نبوده چون مرده، پس نذر در اینجا منعقد نشده، فلا وجوبه. اشکال میکنن که در اینجا این تمکن از منظور حاصل نشده اگر از قبیل شرط وجوب باشه. این بنابر این وجه علل اول اگر از قبیل شرط واجب باشه، ایشون میفرماین از قضا اینجا قابل این هست که ما بیاییم وجوب قضا بگیم. چرا؟ برای اینکه اگر شرط رو به نحو شرط متأخر ما گرفته باشیم، یعنی شرط متأخر، عرضم به حضورتون که مثال میزنن مثل رؤیت هلال نسبت به وجوب صوم فردا به قول معروف، به نحو شرط متأخر، اینجا حق الان تحقق پیدا میکنه، وجوب فعلی الان پیدا میشه، به مجرد رؤیت هلال روزه فردا واجب میشه ولو هنوز زمانش نیامده. بعد ایشون میفرمایند اما تحقیق مبنا حق در اینجا این است که اون ظاهری که به تعبیر ایشون لا ینبغی الاشکال فیه این است که این شرط در اینجا به نحو شرط نظر ملاحظه شده، نه شرط منظور. شرط نظر یعنی شرط واجب. بنابراین اینجا وجوب قضا و عدم وجوب قضا تابع این است که ما این رو بیایم به نحو شرط متأخر تصویر کنیم یا شرط متقدم. این تصویر این است، اگر در اینجا من حج به جا میارم، اگر در اینجا مسافرم برگرده، به نحوش به اصطلاح شرط متأخر که وجوب الان بیاد، همین تصویری که ایشون فرمودن، اگر وجوب آمد اینجا میتونیم تصویر وجوب قضا هم بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در اینجا هست. مرحوم آقای خویی در ذیل این مسئله میفرمایند که ما این بحث رو در اصول کردیم که در واجب مشروط با واجب معلق فرق میکنه. فرقش هم این است که در واجب مشروط وجوب قبل از حصول شرط فعلیت نداره. در واجب مشروط مثل شرط استطاعت، خب مادام که استطاعت نیامده، شخص استطاعت پیدا نکرده، وجوبی برای حج نیست. این رو گفتیم به خلاف واجب معلق. در واجب معلق ایشون می‌فرمایند که وجوب فعلی هست قبل حصول المعلق علی. واجب اول میاد اما عرضم به حضور، وجوب اول میاد اما واجب استقبالیه. خب مثال ایشون میزنن کمافی وجوب صومه من اللیل فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. وجوب صوم شهر میاد قبل از آنی که هنوز روز اول فجر طالع شده باشه به اصطلاح. این به نحوه به عرضم بزرگتون که واجب معلق ایشون تصویر فرمودن. این خب دلالت میکنه که صوم واجبه به مشاهده هلال و حلول شهر، ولو زمان واجب نهار روز بعد باشه. بنابر این واجب مشروط از واجب معلق این فرق رو داره، با واجب معلق این تفاوت رو داره. وقتی این تفاوت رو داشت، حالا بعد ایشون میفرمایند که اما از این حیث که وجود در هر دو واجب، چه واجب مشروط باشه چه واجب معلق باشه، اینجا یک وجه اشتراک دارن و اون قدرت در ظرف عمله، یعنی در ظرف عمل به منظور باید قدرت داشته باشه. این درش هیچ کلامی نیست و ایشون می فرماین بالموت ینکشف عدم الوجوب. این که این شخص می میره و زنده نیست که این واجب رو انجام بده، این کشف میکنه از عدم وجوب، چون معنا نداره وجوب فعلی با عدم قدرت بر واجب در ظرف عمل. این تکلیف به غیر مقدور غیر ممکنه. حالا میخواد از حالا باشه یا بعد باشه، میخواد وجوب فعلی باشه یا استقبالی باشه، تفاوت نمی کنه. بعد هم ایشون میفرماین بل مفروض فی المقام عدم القدرت علی الواجب فی ظرفه. این نرسیده به اون وقت نظر. چرا؟ لحصول الموت فلا معنا لجعل الوجوب علی حتی علی نحو تعلیق. بنابراین اینجا این که ما بیایم قضا رو برش واجب بکنیم، این حتی با تصویر به اصطلاح واجب معلق ای تمام نیست، و لذا مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند فلا یجب القضا جزمن، با این تعبیر جزمی ایشون میفرمایند. حالا اینجا حواشی هست در مسئله که عرض میکنیم ان شاء الله تا فردا. السلام علیکم و رحمت الله.